الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. تراستاي معرفية يك دارو مايا تروهاي شديد كني ورم داروهاي كتاب داروية سوم مركبة سوم این هم داروی بسیار مؤثر و مفید نسبت به بیماری هایی که درمان آنچنانی ندارد. در مورد داروی مرکب سه فرماید که این دارو برای ورم شکم، اینایی که شکم هاشون ورم میکنن، حالا یا آب در شکم جمع بشه یا اینکه یا آب در شکم جمع بشه یا نفخ میکنه شکم ورم میکنه یا اینکه چربی در اون به وجود بیاد، مطلق ورم شکم به هر علت و هر سبب این درمان می کند. برای ورم شکم خوبه، برای معده درد، نهی که مبتلا به معده درد میشن و مرکب تو و جامعه امام رضا داروی هضم کننده برای اونها جواب نیست. مرکب سه در اینجا اثرگذار است و همچنین برای بلغم، داروی بلغم یقطع بلغم، بلغم رو قطع میکند و یذیب الحصات، سنگ مثانه رو آب میکنه و یذیب الحصات و الحشو الذی یجتمع فی المثانه، و این حش و مواد زاهدی که در مثانه جمع میشه، حالا خواه چرک باشه، خواه شن باشه، خواه چیز دیگر باشه، هرچی در مسانه جمع میشه این خارجش بکنه. و وجعل خاصره اهل درد، تجربه هم نشان داده این مرکب سه برای اینهایی که رفلکس ادرار دارن، اینهایی که رفلکس ادرار دارن و ادرار از مسانه شون به کلیه بر میگرده و سبب عفونت کلیه میشه، مشکلات زیادی، این مشکل لاعلاج است، درمانی ندارد و این رفلکس ادرار تا جایی میرسه که کلیه ها را خراب میکند. به عرض کردن که درمان درست حسابی هم ندارد. برای کل بیماری های مثانه، من جمله افتادگی مثانه، من جمله زخامت دیواره مثانه، من جمله شل شدن عضله مثانه، ببینی بعضی ها نمیتونن ادرار کنن، پروستات هم ندارن، افتادگی مثانه هم ندارن، عضله مسامه جوریست که نمیتونه فشار بده تا ادرار خارج بشه. این مرکب سه به شکل معجزه آسا این بیماری ها را درمان میکند. و بله سنگ مسامه که حتما بلکه سنگ کلیه هم داخل کنه و یذیب الحصار طور مطلق چه مسانه چه کلیه البته و الحشر الذي يجتمع به سنگ مسانه بیشتر. بله معنی میدونم تجربه نکردیم ولی برای سنگ کلیه به احتمال زیاد مفیده. برای سنگ مسانه هم بله اسمش اثرون. در این دارو ترکیباتشو عرض بکنیم تأخذ من الاحلیل جل اسود این ترکیب سگانه یه ترکیب سگانه ای داریم حلیله و بلیله و آمله در خیلی در چند دارو این ترکیب وجود داره در مقدار داروی قرص خون مرکب شیش در داروی ترایفل همه انواعش ممکنه هم در داروهای دیگر این ترکیب سگانه حلیله و بلیله و آمله این ترکیب سگانه ترکیب قوی هست فواید متعددی دارد برای رطوبت بدن خوبه رطوبت بدن رو خارج میکنه برای خون بله حلیله سیاه برای خون و زیادی خون برای خونریزی و مشکلات از این قبیل داروی مؤثری است این ترکیب سگانه حلیله و بلیله و آمله. در این دارو علاوه بر این ترکیب سگانه یه سری داروهای دیگری وجود داره یکی کبد دیگری فلفل. کبد چی هست؟ در مورد کبد احتمالاتی وجود داره گاهی کبر به مقل میگن و گاهی کبر به مقل جهودان میگن مقل یهود به مقل یهود میگن گاهی کبر به کبر گندم میگن. حالا ما از کبر گندم از قرائن و شواهد استفاده میشه مراد از کبر همون کبر گندم است. کبر گندم بله مقدار شهر نامش مساویه بله حلیله و بله کبر گندم این کبریست که همه جا روش میکنه در اطراف شهرها اصفهان مشهد جای دیگه حتی قم کبر روش میکنه و یه میوه‌هایی داره بعد از مدتی این میوه‌ها باز میشه شکوفش با تبدیل به گل بشه. این میوه شاید به اون خیار تلخ هم میگن تلخ شبیه اندوانه ابو جهل در تلخی خربوزه ابو جهل و خیار تلخ ها کبر خیار تلخ هم میگن حالا ایشون بفهمد خربوزه ابو جهل هم میگن حالا اسمای مختلف ولی به اسم کبر معروف بله بله قرمز میشه بله این وقتی میرسه باز میشه و داخلش قرمز است. بله این همون میوش این میوش گاهی در بعضی جاها در آب نمک قرار میدن تلخیش از بین میره ترشی درست میکنن خصوصیت داره خصوصیتش این است که آب منی را زیاد میکنه افراد را چاق میکنه کانه مغذیه، کانه مفیده. حالا مثل زیتون، چگونه زیتون تلخه، شدیدن تلخه زیتون، ولی کارهایی روش انجام بدن که تلخیش از بین بره. کبر هم همینجوره. خیلی خوب، این راجع به کبر. بعد از کبر هم فلفل، فلفل که معروفه، فلفل سیاه، دار فلفل، این تکرار شده، دار فلفل، فلفل دراز، و دار صینی یعنی دار چین، دار چین، و زنجفیل یعنی زنجفیل، و شقاقل، شقاقل یعنی زردک صحرایی، هویج صحرایی، هویج وحشی، هویج صحرایی ریشه داره مثل هویج ولی باریکتر است. وقتی خشک میشه ریشش زرد رنگ میشه، بهش میگن شقاقل. از اون هم مربا درست میکنن، چون این برای هم بستر شدن مفید، تقویت کننده و سبب نعوز میشه. یه جور هویج، قوی ترین هویج همینه. هویج چند نوع هست، یکی همون صحرایی وحشی بهش میگن شقاقل، یکی هم هویج زردک قم است، هویج اصلی همون زردک است. و اما این هویج فرنگی هیچ خاصیتی نداره. این هویج فرنگی خیلی تبلیغ میکنن براش، ولی به طور صد درصد نگیم، 90 درصد، 80 درصد این هیچ خاصیتی نداره. این نمیدونم چه چیزی باعث شده این هویج زردک از سفره جمع شده که همش خاصیت این تمام روایاتی که راجع به هویج وارد شده مراد همون زردک است. این هویج فرنگی این جزو وارداتی هاست، بعدن وارد شده. خلاصه از هر چیزی فرنگی، از هر چیزی فرنگی این حساب شده فرستادن و برای یه هدفی فرستادن. هویج فرنگی، گوجه فرنگی، نخود فرنگی، توت فرنگی، نه همش مشکلات داره. نخود فرنگی سبب نازایی میشه، سویا و روغن سویا سبب نازایی میشه، و این هویج فرنگی جایگزین زردک شده. مردم مبتلا به ضعف جنسی شدن، نعوز. الان 50% مردم به من مراجعه میکنن، علما و غیر علما، مشکل عدم نعوز دارن. به خاطر همین جایگزین کردن هویج زرد و هویج زردک با هویج فرنگی. سویا که نازایی میاره، آن شاید هم عدم نعوز، ولی یقینا نازایی میاره. خب هم بله، ببین چون هویج فرنگی، هویج زرد، همون زردک نعوز میاره، این سبب نعوز و تقویت کننده از ما گرفته شده، به جاش هویج فرنگی آورده که اون خاصیت نداره. آدم 10 کیلو هویج بخوره هیچ چی تکان نمیخوره، اثری نداره. ولی زردک اینجوری نیست. علی هر روز آخر گوجه فرنگی سبب میشه آدم ترسو بشه. اینا زمانی که میخواستن کشورهای شرق را اشغال کنن، این گوجه فرنگی را فرستادن. اینا هم مردم استفاده کردن و ترسو شدن، آمدن این کشورهای شرق را تماما اشغال کردن. بعد از جنگ جهانی هندوستان و ایران و عراق و همه اینا را اشغال کردن، همه کارهاشون حساب. فکر نکنید اینا کار عبس انجام میده، همه کارهاشون حساب شده است و دقیق. بله،
پس
بزنه، شاید حالا میتونه جایگزین باشه. شقاقل بعد شقاقل و وش یا ودج به این شکل روایات ما دو جوره، یکی وش یکی ودج. و در حقیقت ما نه وش داریم چیزی به نام وش و نه چیزی به نام ودج داریم. ودج یعنی رگ، رگ خونیست. نه چیزی به نام وش داریم نه چیزی به نام ودج داریم. یک وشق داریم که اوشق هم میگن در فارسی، اوشق میگن در عربی وشق. امکان داره این کلمه وش در اصل وشق بوده باشه. و یک وج داریم، وج همون اگیر ترکیست. ودج نداریم، نه ودج داریم نه وش داریم. خلاصه خیلی تلاش کردیم در اون روزها و خیلی کار کردیم. بنده الان شاید در مشهد در حدود 1.5 متر الى 2 متر کاغذ آچار راجع به گیاهان جمع کردم تا تونستم این گیاه را و این نسخه ها را بشناسم. خیلی خوب، وج داریم و وشق داریم، همون اوشق است. و بعد از مطالعات و تحقیق به این نتیجه رسیدیم مراد همون وج است. وج، وج یه چوب هاییست بودار، لبوش هم خیلی مطبوع نیست، بهش میگن وج. در فارسی بهش میگن اگیر ترکی. داروی بسیار خوبیست، برای کبد مفیده، برای ورم کبد، برای طحال مفیده، برای ورم طحال مفید است. وج مراده. یکی دیگر هم اسارون، اسارون، بله اسارون یا اسراون، در عربی اسراون است، در فارسی اسارون، به اسم اسارون معروفه. اسارون هم چوبهای ریز گرهدار بهش میگن اسارون. بعد هم خولنجان، خولنجان معروفه، شناخته شده است، گیاه ساقه های قرمز رنگ، تند است و گرم. میفرماید تمامی اینها به طور مساوی اجزاء سوا، اینا باید به طور مساوی باشن دیگه. اندازه مشخص و اندازه معینی نداره، مهم این است که مساوی باشن. میتونی یه مسخال یه مسخال درست کنی، میتونی هم یک کیلو یک کیلو درست کنی. بله اجزاء سوا، تدق و آسیاب میشه و تن خلو، بعد از وزن کردن آسیاب میشه و علک میشه. و تلتو به سمن بقر حدیف، با روغن گاوی، روغن زرد گاوی، تازه، کهنه نباشه، تازه باید آغشته بشه. اینجوری نیست که مثلا باید خیلی روغن، نه فقط آغشته بشه، نمناک بشه با این روغن. یولت، یولت معناش اینه، به سمن بقر حدیف. و تو عجن و یعجن و تعجن و تعجن و جمعی ذالک، همه اون را عجین میکنی، خمیر میکنی، به وزنه مرتین، دو برابر وزنش، و عسل خمیر درست کنی به وزنه مرتین عسلون منزوع الرغوة كف گرفت شده است، او فانیر جیدش مخیری، یا عسل یا شکر، فانیر جید شربه من بل جید، فانیر جید شکر خوب، الشربه من هو مقدار مصرف مثل البندقه او عفصه، مانند یه فندق یا عفصه نیوه سر، نیوه سر. بهش میگن افسر. حالا یا به اندازه یه فندق یا یه ذره بیشتر، چون افسر از فندق بزرگتر است. خیلی خوب، پس باید اینها آسیاب بشن و علک بشند و با عسل یا با شکر مخلوط بشند و به این شکل خمیر بشند، تهیه بشند. زمان نداره، هر وقت مصرف بشه خوبه. یه فندق، یه فندق بله؟ تا چند تا زر؟ داره، البته قانونش این است که همین اندازه‌ای که ما میگیم کافیه، ولی اگر کافی نبود این باید مجدداً استفاده کنن. نهایتش دو تا خوبی هست، داروی خوبیست. بله؟ خب نه، اگر اندازه باشه، اینجا اندازه نداره، بفرماید به طور مساوی. بله، بخور تا خوب بشی. قانون نشینه دیگه، اگر انسان خورد و خوب نشد که چه فایده؟ حتما باید انقدر بخوره که خوب بشه. نه، اگر اندازه داشته باشی، اندازه نداره. میتونی یک گرمیش کنید که همش بشه یک فندق. به عنوان مثال، میتونی یک گرم هم کمتر، یه ده، یه قیراط، یه ده و بگرم. اثر نداره. یه وعده در روز، یه وعده. شقاقل آسیاب بشه، تو آسیاب خشک، خشک، هویج خشک. اگه بچه باشه این مادرش بخوری بزن از این بچه شیر، بله شاید اثر کنه، شیر شگر بده. آره، بحث بعدی راجع به درمان با میوه است. یکی از میوه ها زبیب است، البته انگور در همون کشمش و مویز، البته کشمش و مویز در زمان گذشته به عنوان یک قضا مطرح بوده. سرزمین هایی هست مثلا گندموجو ندارن یا خرما هم ندارن، انگور دارن، اینا خشک میکنن، تبدیل میکنن به مویز و قضای اونها همین مویز است و همین کشمش هست. به همین جهت هم در مورد کشمش زکات واجب شده، زکاتش باید در جزء امور زکاتیه. یکی کشمش، یکی خرما، یکی گندم، یکی جو، اینا زکاتیه. به عنوان یک قضا مطرح بوده، یه چیزیست که ارزش قضایی داره، نه به عنوان یک دارو، صرفاً یک دارو، به عنوان یک قضا مطرح است. خیلی خوب، ولی در عین حال روایات هم دلالت دارد بر این است که این قضا و این کشمش دارو هم هست، میتونه طیف های مختلف از بیماری و از انواع بیماری درمان میکنه، تا جایی که او را جزء داروهای عمومی قرار میده. بله، این بیماری های عصبی درمان میکنه، فراموشی درمان میکنه، بیماری های روحی روانی هم مغم را برطرف میکنه، مره هم درمان میکنه، صفرا و سودا، بلغم هم درمان میکنه، ضعف قلب را هم درمان میکنه، اعصاب را تقویت میکنه. همین که درمان قلبه مر سودا و صفرا و درمان بلغم یعنی عمومیت داره، چون یک سوم یا یک چهارم بیماری ها معلول صفرا یک چهارم بیماری ها معلول سودا، یک چهارم بیماری ها معلول بلغم است. پس اگر چیزی اینها این خلط ها و این تبایع را درمان کند، در حقیقت سه چهارم بیماری ها را درمان می کند یا لاحقل نصف بیماری ها را درمان می کند. پس عمومی بله؟ تفسیر روانی عربی روانی کلینی نقل میکنه از امام صادق السلام علیه جل عصب زبیب جمش تقریت کننده عصاب است و یذهب بالنصب بشنی نصب کن یعنی خستگی و بیحالی را ترک میکنند و یطیب النفس دل را خوش میکند. خب یشد العصب اعصاب را تقویت میکنه و یذهب من نصب. کلمه نصب گاهی به معنای میاد نصب با فتحه، این میشه به معنای خستگی، ولی گاهی با ذمه میاد نصب. اگر نصب یعنی بیماری، مثل الشیطانو حضرت یونس حضرت ایوب میفرماید مثل الشیطانی به نصب و عذاب بیماری. نصب بیماری اگر نصب خوندین یعنی بیماری را برطرف میکند. روایت دیگری شیخ صدوق نقل میکنه از امام صادق صلوات الله و سلام علیه، امام از پیامبر نقل میکنه فرمودن علیکم بالزبیب، بر شما باد مویز کشمش، فانه یکشف المره، زیرا کشمش و مویز مره را برطرف میکند. و یذهب بالبلغم، بلغم را از بین میبرد. و یشد العصب، عصب را تقویت میکند. و یذهب بالاعیا، خستگی را درمان برطرف میکند. ببین این در این روایت به جای نصب اعیا وارد شده، این قرینه میشه بر این است که مراد از نصب همون نصب خستگی است، نه نصب به معنای بیماری. خب این به نظر میشه یا جای اون است، جای اون نیست. اگر در یک روایت بگفتیم بیتا، ولی در دو روایت بگیم این به جای اون اومده، احتمالش هست. بالاخره میشه یک قرینه ای باشه یا تمایلی لاخر. کل انواع کشش بله. و یذهب بالاعیاء و یحسن الخلق، اخلاق را نیکو میکند. و یطیب النفس، دل را خوش میکند. و یذهب بالغم، هم و غم را برطرف میکند. پس کشمش دارویی است بیشتر درمان بیماری های روحی و روانی و عصبی است، درمان هم و غم است، هم و غم را برطرف میکند، دل را خوش میکنه، برای افسردگی خوبه. بله. و یذهب، بله، دل را خوش میکنه و برای اخلاق، اخلاق را نیکو میکنه، بیشتر در اون فاز. روایت دیگری انه اهدیه الى رسول الله طبق مغطا، برای پیامبر یه طبق آوردن، روی این طبق یک پارچه انداختن، مغطا پوشندن، پوشنده بودن. فکشف الغطا، اون پارچه را برداشتن. ثم قال کلوا بسم الله، پیامبر فرمود بخورید به نام خدا. نعم الطعام الزبیب، بهترین غذا کشمش است. یشد العصب، اعصاب را تقویت میکند. و یذهب بالوصب، اینجا به جای کلمه نصب وصب وارد شده، وصب یعنی بیماری. این مأید قرینه بر این است که اون نصب نصب باشه، چون قلیه قرینه میگه نصب یا قرینه میگه نصاب. وصاب یعنی نصاب، وصاب یعنی بیماری. و یطفئ الغضب، غضب را خاموش میکنه. اینایی که عصبانی هست چون مره صفرا را از بین میبرد، حالت غضب و پرخاشگری را از بین میبرد. و یرضی الرب، خداوند تبارک و تعالی را راضی میکند، خوشنود میکند. و یذهب بالبلغم، بلغم را برطرف میکند. و یطیب النکهت، آن را خوشبو میکند. و یصفی اللون، رنگ را صاف میکند، رخسار را صاف میکند. خیلی خوب، این روایت یک مطلب جالبی از این روایت به دست میاد و اون این است که روش پیامبر و ائمه اینه وقتی یه چیزی براشون تقدیم میکنن به عنوان هدیه یا خودشون یه چیزی به دیگران میدادن، منافعش را ذکر میکردن، به خصوص در مورد هدیه. مثلا اون گروهی که خرمای برنی برای پیامبر آوردن، پیامبر فرمود این نهادا جبرئیل و اشاره الی خلفه، اشاره کرد به پشت سرش، این جبرئیل است به من خبر میده که این خرمای شما 9 تا فایده داره. اینجا هم ببینید پیامبر هم همین کار را تکرار کردن. در مورد کشمش فرمود کشمش فوایدی داره، فوایدش رو ذکر کردن. این خوبه اگر سنت بشه تو هر مجلسی، توی هر مال محفلی، اگر قضایی، اگر آجیلی، اگر کشمشی، اگر خرمایی بیارن، خوبه علالاقل اینایی که اهل علمه این مسئله را مطرح کنن که برای این کشمش این خواست داره، این خرما این خواست داره، انگور این خواست داره، هم معرفی خواست اشیا، هم ارج دادن به این خیرات و نعمات الهی، هم خودش یه سنت خوبیست. به جای غیبت کردن و حرفای اضافی، این سنت خوبی از فضائل قضاها، فواید قضاها. پیامبر این کار را می کردن، این کار عبث نیست، کار خوبیست، کار مطلوبیست، این موجب نفع مردم. نفع خوب اینهایی که حالا در یک خانواده یه نفر عصبانی پرخاشگر داره و یه زبی با یه کشمش حل میشه، میتونه یه خانواده این تعریف، این تمجید و تعریف، این میتونه یه خانواده از مشکل نجات بده، برهانه این مشکل عصبانیت رو حالا شوهر یا خانم برطرف کنه. بله، زیت هم هست. حالا ما خیلی هر دو خواص را برای هر دو میگیم که اشکالی داره.
چه کشمشی؟ چه
جور خوش
بشه؟
البته اینا همش انشاءالله خواهیم خود. البته مراد چیزی که طبیعیست، اینا که در آفتاب خوش میشن و در سایه، ولی بدون اضافه مواد، مواد شیمیایی مضر، بدون اضافه مواد شیمیایی مضر. بیشتر مراد مویز است، اونی که هسته داره، ولی به نظر میرسه کلمه کشمش مطلق است، شامل کل انواع کشمش، کشمش پلوی، کشمش سبز، همه انواع کشمش شامل بشه، به شرط اینکه ارگانیک باشه، یعنی انگورش بهش کد شیمیایی نداده باشه، سمپاشی نشده باشه. اگر چنین باشه این کشمش، کشمش ارگانیک است، این کشمش کشمش طبیعی و مفید و مؤثر. قال عدد تعدادش هم 21 در خواهیم. خیلی خوب، این راجع به این این بحث بله روایاتی که فواید مویز و فواید کشمش را ذکر میکنه متعدده. روایات در این حال روایاتی هم داریم دال بر این است که کشمش داروس. این مهمه، اینی که برای ما مهمه این است که اثبات کنیم که درمان است و داروس. روایتی که تبرسی از پیامبر نقل میکنه، حمد علیکم به زبیر، بر شما باد کشمش مویز، فانه یطفئ المره، مره را صفرا را خاموش میکند، و یأکل البلغم، بلغم را از بین میبرد میخورد، و یصح الجسم، بدن را سالم میکند، پس درمان است، و یحسن الخلق، اخلاق را نیکو میکند، و یشد العصب، عصب را تقویت میکند، و یذهب بالوصب، وصب یعنی بیماری، بیماری را برطرف میکند. وصب در لغت به معنای مرض، بیماری، وجع، وجع دائم و پیوسته، و نحول الجسم، بحالی جسم درمان میکند. ممکنه هم وصب خستگی و فطور بدن هم گفته میشه، یعنی به معنای نصب، ولی بیشتر و احتمال بیشتر مراد همون بیماری و درد، بیشتر این مراده. خیلی خوب، حالا البته قبلش هم فرمودن که یا صح الجسم، بدن را سالم میکنه، یعنی درمان، دارو و درمان هست. روایت دیگر تبرسی نقل میکنه از حضرت امیر صلی الله علیه وسلم، ان الزبیب یشد القلب، زبیب قلب را تقویت میکنه، و یذهب بالمرض، بیماری را برطرف میکند، و یطفئ الحراره، گرمی بدن را خاموش میکند، و یطیب النفس، دل را خوش میکند. خیلی خوب، البته بیشتر این روایات به نظر میرسه که به عنوان پیشگیری، نه به عنوان درمان. معیدش هم این روایاتی که خواهیم خوند، روایتی از پیامبر داریم، هم 21 دونه مویز بخونیم، بله هر دو را شامل شد. من اکل کل یومون ابته، چون فرمود یطفه المره، اینجا برای صفرا، صفرایی که گرم است و شعله برست. من اکل کل یومین، کسی که هر روز 21 دانه مویز بخورد، زبیبتن منزوعت العجم. پیامبر می فرماید کسی که هر روز 21 دانه مویز بخورد و هستش جدا کردن، مویزی که هستش جدا کردن، پس معلوم میشه از این روایت استفاده میشه زمانی که انسان مویز را مصرف کنه نباید با هسته مصرف کنه، باید این بی هسته خوبه، اگر هسته داره هسته جو جدا کنه. منزوعت العجم علی الریق، ناشتا مصرف بشه. لم یمرض الا المرض الذی یموتی، هیچ وقت بیمار نمیشه مگر بیماری که در بیماری مرگ است، بیماری که مقدر است در اون بیماری بمیره. روایت دیگر از حضرت امیر صلوات الله و سلام علیه فرمود من استبح، یعنی صبح، به 21 زبیبت حمرا، 21 دانه مویز قرمز رنگ، لم یمرض، بیمار نمی شود، الا مرض الموت، اگر بیماری مرگ است انشاءالله. یه روش پیشگیری از بیماری هاست، خوشمزه، شیرین، تلخ هم نیست، شیرین، 21 دانه کشمش یا 21 دانه مویز هر روز صبح انسان بخوره بیمار نمیشه، بیمه است. این بیمه از بیماری اگر مردم این مسائل رو میدانند این همه بیمار نمیشدن، همون کشمش را مصرف کنند، همون کشمش را بخورند، 21 دانه کشمش صبح ناشتا. البته روایت ها مقید میکنه به این که قرمز باشه، حمرا. روایت دیگر از کلینی نقل میکنه از حضرت امیر صلوات الله و سلام علیه میفرماید 21 زبیب حمرا، 21 دانه مویز قرمز، فی کل یومین، در هر روز، علی الریق ناشتا یدفع جمیع الامراض، تمامی بیماری ها را دفع میکنه. پیشگیری الا مرض الموت، به جز بیماری مرگ. البته روایت دیگر بازی قید دیگری اضافه میکنه از امام صادق صلوات الله و سلام علیه، من ادمن شرط ادمان هر روز این کار را بکنه، من ادمن 21 زبیب حمراء کشمش یا مویز قرمز، لم یمرض الا مرض الموت، مبتلا به هیچ بیماری نمیشود مگر بیماری مرگ است. خیلی خوب این قید ادمان به مداومت اضافه می کند. حالا چرا مویز همچه خصوصیتی داره؟ ایتونه کل بیماری ها را دفع کنه. حالا نگیم درمان کل بیماری هست، پیشگیری و دفع کردن کل بیماری هست. یکی از علت ها شاید همین که هم و غم را برطرف کند و دل را خوش می کند. و چون اینجوریست این علت بیماری درمان بیشه. علت بیماری یکی از علتهای اساسی بیماری هم مغم و اعصاب و روان است. امروز بیشتر بیماری، امروزه 90% بیماری عصبی است. این مویز درمان ریشه‌ای محسوب میشه، چون عصب اعصاب را راحت میکند، جلو عصبانیت و ناراحتی و هم مغم و برطرف میکند، دل را خوش میکنند. پس در حقیقت این مویز کارش کار طبیب است، همون کار طبیب. چون در روایت حضرت موسی بن عمران علیه السلام از خداوند میپرسه، فرماید من من ادعا بیماری است که خال منی، خداوند در جواب میفرماید از من است. قال من من ادعا، قال منی، دارو است که خداوند میفرماید از من است. قال همای فعل الناس للمعالج، مردم با دکتر چیکار میکنه؟ دکتر با مردم چیکار میکنه؟ قال یطبب انفسهم، دلهاشون خوش میکنه. همون یطبب دلهاشون خوش میکنه. مویز هم دلها را خوش میکنه، کار دکتر میکنه. مویز یه دکتر است. از این روایت، از جمع بین این روایات، این معنا به دست میاد که مویز یه دکتر است. مویز کار یه دکتر انجام میده. خیلی خوب، پس این فایده خیلی مهم. میتونه همون گونه که دکتر میتونه حالا یا کل بیماری ها یا بیشتر بیماری ها را درمان کند، مویز هم همین جوره. یه دکتر است، میتونه کل بیماری ها یا بیشتر بیماری ها، و این عمومیت رو برای مویز به اثبات میرسونه. حالا چون شب آخرم هست، به این مقدار اکتفا میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
قبل از اینکه اصلاح شد در اینجا تکرار نسیم بسید، هم از اینکه این سال رو بسید به این بهتره برای شد تحقیقات درس جمعیسی از دوستان دیگه برای جمعه
و پروژه ها سودشی نشده و بیماری هم بفرسته.
پسخت دیگر از این سیگاریس به علت تشکیل نشد کنفرانسیز برای تلقای دارد خیلی
بله راجع به کلن این معلولیت ها این بچه های معلول بچه های ناقص یکی قلبش تشکیل نمیشه یکی مغزش تشکیل نمیشه یکی پانکراسش تشکیل نمیشه اینا معلوله یکی از این اموری که پیامبر و ائمه سفارش دادن یا مصرف نکردن سویق سویق فرماید که سویق بخورید لا یولد لکم الا الصحیح القوی فرزندی برای شما متولد نمیشه مگر سالم و قوی توانمند صحیح یعنی بدون معلولیت بدون بیماری صحیح یعنی سالم فرزند سالم متولد یکی هم کندر مصرف کندر تأکید شده اطعمو حبالاکم ذکر اللبان این در تشکیل قلب خصوص و در تشکیل مغز خصوص خیلی مؤثر است حالا همین تو سه روز قبل افرادی به همون هفته قبل افرادی مراجعه کردن بچه شون قلبش تشکیل نشده ما همین سفارش ها را کردیم و خواستن برن بچه را بیندازن ما گفتیم که بریم همین سفارش ها را در یه هفته انجام بدید بعد اگر خواستید بچه را بیندازید بیندازید یه هفته این چیزا را مصرف کردن آمدن گفتن قلبش تشکیل شده و بله علی حال اینا خیلی مؤثر نباید دست کم گرفت این معلولیت ها واقعا درد سر است حالا این بچه ای که نمیشه با دارو قضیهش رفت کرد و حل کرد اصلا پانکراس نداره پانکراس نداره یعنی بدنش یک ذره انسولین تولید نمی کنه و امکان نداره تولید کنه چون انسولین در پانکراس تولید میشه وقتی پانکراس نیست انسولین چگونه تولید میشه این دیگه مجبوره تا آخر عمر انسولین بزنه و این همیشه هم خودش هم خانوادش در معرض اذیت و آزار خواهند بود علی حال این مسائل اگر تبلیغ بشه که وظیفه اهل علم هم هست تبلیغ بشه یه ملتی میشه نجات داد فکر نکنید که خیلی این مشکلات زیاده ما هر اینایی که میارن بچه هایی که میارن یا مغزش مشکل داره یا قلبش مشکل اینه یک کندر خوردن حلش میکنه این همه مشکل این همه کار سختی نیست تا این مجبور بشن تمام عمرشون رنج ببرن کندر حالا به نظر بنده حداقل یک ماه این پیشفعالی حرف هست این مال سنتی هاست هیچ پیشفعالی نمیاره این پیشفعالی مال این داروهای شیمیایی این پیشفعالی مال این غذاهای غیر ارگانیک ربطی به کندر نیست چون در زمان ائمه و پیامبر این سفارش ها بوده که کندر بخورید کندر هم میخوردن پیش فعال هم نبود حالا پیش فعال زیاد شده من ده عرض کردم حداقل 10 گرم آسیاب کنن بخورن نه این که بجوان بخورن و حداقل یه ماه این کار را انجام بدن تا مطمئن بشن قلب و مغز و دستگاه های بدن بچه تشکیل بشه یه نکته بله هر روز یه نکته دیگری هم عرض کنم روایات ما می فرماید بچه که متولد شد سریع در روز اول این عدسش جاوشیر اندازه یه عدس جاوشیر صمغ جاوشیر در آب حل کنید حالا آب فرات یا آب باران و در بینی بچه بریزید در دو تا دو قطره در بینی راس یک قطره در بینی چپ جلو سر میگیره جلو اوتیسم میگیره جلو کوچک شدن مغز میگیره جلو خیلی از این معلولیت ها میگیره چقدر این خصوصیه این جوشیر کلن بیماری های مغزی، بیماری های عصبی و بیماری های عجیب طبیعی رو درمان میکنه. جوشیر بگم عرض کردم فرزندی که متولد بشه حتما اندازه یه عدد صمغ جوشیر در آب، حالا به خصوص آب فرات، در آب حل کنن و در بینی بچه دو قطره در بینی راست یک قطره در بینی چپ بریزن، این جلو و خیلی از معلولیت ها میگیرن، مغز کامل میشه، نواقصش برطرف میشه، مبتلا به سر نمیشه، مبتلا به اوتیسم نمیشه و این جلو. این یه بار
قبل از
اینکه نافشو ببرن، قبل از اینکه قضا بهش بدن یا شیر بدن حتما این کار را انجام بدن. بله
از اینکه جاپشی رو بریزن تو دهان استاد، پرستارا یه آمپول با همون آب نیمه بیمارسی تا تو حدش گیری نکنن.